أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درس امروز یک توضیح و بستی از درس‌های گذشته هستش. اتفاقاً مطالب جدیدی هم داره که اون مطالب جدیدش رو هم من قبلا به نحو اجمال خدمت برادران عرض کردم. با تأمل صفحه 224 در مطالب گذشته به این حقیقت متوجه می شویم که عالم ماده ظهوری است از مثال، به طوری که دقت در حقایق مادی همین حقیقت را به خوبی روشن می کند و این که ماده همانند صحیفه بی شکل و بی صورتی است که از جایی علل اتصال صورتهایی بر آن می افتد و آنجا همان مثال است. یعنی از آنجا که میفته اونجا کجاست؟ مثال. یعنی از عالم مثال دائما صورت افاضه میشه به ماده، عالم ماده. ماده با داشتن استعداد تابش صورتی از صورت‌های مثال، استعداد تابش صورتی، تابش یعنی چی؟ یه وقت صورت رو بگیره صورت رو چیکار کنه؟ نشون بده و منعکس بکنه. با داشتن استعداد تابش صورتی از صورت‌های مثالی و داشتن صلاحیت این تابش همان صورت بر آن میتابد. وقتی این استعداد داره اون صورت برش میتابه و روی آن به اندازه قابلیت آن تحقق مییابد. و همین که این استعداد و صلاحیت رو از دست داد و استعداد صورت دیگری از صورتها را پیدا کرد، صورت اول زائل میگردد و صورت بعدی بر آن میتابد. مثلا حالتهای یک نطفه نگاه بکنید که صورت به صورت عوض میکنه تا مثلا تبدیل بشه میشه یک جنین کامل میشه مثلا. و به بیان دیگر، ماده وقتی استعداد صورت معینی را پیدا می کند مثل این است که خود را در معرض همان صورت قرار می دهد و او بر آن می تابد و روی آن جلوه می کند. آن هم به اندازه که ماده ظرفیت دارد و می تواند قبول بکند و ارائه بدهد و نه بیش از آن. و وقتی، یعنی چی؟ یعنی ممکن است صورت خیلی قوی باشه، مهم باشه، بزرگ باشه، اما ماده اینقدر رو می تواند پذیره. مثلا صورت برزخی گل جلسه قبل توضیح داده. با اون چی که در اینجا هست فرق داره، اما ماده اینقدر از گل رو میتونه نشون بده، به این نحو میتونه بپذیره گل رو که اینطور نشون بده، یا بوی خوش رو مثلا، یا زیبایی رو مثلا، یا چیزهای دیگه. ماده توانی داره برای نشان دادن زیبایی چهره مثلا، یه توان داره برای مثلا بوی خوش، یه توان داره برای مثلا چیزهای دیگه همینطور، سختی، زبری. نه، ماده عالم برای اینکه حرارت رو نشتورت حرارت و آتش رو بگیره یک حد داره، ولی آتشی که در بالا هست آتش اینجا نیست، بسیار سوزاننده تر هست. مثل این است که خدا در معرض همان صورت که بر اون میتابید کنار، وقتی این استعداد رو از دست میدهد مثل این است که خود را از معرض همون صورت که بر اون میتابید کنار میکشد و طبعا از تابش آن صورت محروم میگردد و صورت دیگری که ماده خود را در معرض آن قرار داده است بر اون میتابد و در اصل در معرض افاضه علت قرار میگیرد. عالم مثال علت و محیط و وسیع‌تر از عالم ماده است. یعنی هم علت و عالم ماده است، هم محیط بر علت ماده است، هم وسیع‌تر از عالم ماده است. با این بیان و با تأمل بیشتر به این نتیجه می رسیم که عالم مثال و صور و حقائق مثالی علت و منشأ حقائق و صور مادی است و اینها ظهور و تابشی است از آنها و به اندازه ظرفیت ماده قابل. ماده قابل یعنی ماده چی؟ قبول کننده. با این دیدگاه ما اصلا ماده را آخر سر داریم می بینیم، برعکس مادی گراها و خیلی از کسای دیگه که ماده را اول دارن می بینن. یعنی میگن که خب این ماده است و غیر از این ماده هم چیز دیگری نیست. ما میگیم نه، اصلا تمام حقایقی که در عالم ماده هست تابشی از جای دیگر هستش و این ماده به اندازه ظرفیت خودش آینه شده برای اون حقایق. آخری مرحله عالم ماده بود و نیز به این حقیقت هم پی میبریم که صور مثالی محیط بر صور مثالی محیط بر صور مادی است به نحو احاطه علت بر معلول خود. و باز به این حقیقت، به این واقعیت میرسیم که عالم مثال، و من توضیح بدم، شما وقتی داری محبتت رو بروز میدی، دقت بفرمایید، که میگن علت همیشه همراه است، با توجه داشته باشید. مثالی که هفته قبل دارتون زدم، شما محبت دارید، محبت عبارت است از محبت که شما دارید، یک محبت به اصطلاح وهمی هستش دیگه، یک چیزیست که از محبت خداوند که عبارت است از کل محبت و معدن محبت گرفته شده. محبت مشخص ما عبارت از محبت وهمی، یعنی چی؟ اتفاق عالم وهم جزئی هستش، جزئی هست اما صورت، شکل، ماده و اندازه نداره، یه چیز غیر مادی و هیچ صورت و شکل و اندازه‌ای نداره، کاملا بسیج. و این وقتی میاد پایین ظهور پیدا میکنه، مثل که شما دارید نوازش میکنید یه بچه رو، بچه خودتون نوازش میکنید، میبوسیدش، در همون حالت نوازش و بوسیدن اون محبت منتقل داره میشه به این حالت، اما اصلش سر جای خودش هست، یعنی محبت مونده سر جای خودش، در نزول خودش هم منتقل شده و تبدیل به یه صورت مادی شده محبت، اما اصلش باشه. شما اگه یه موقعی در حالی که دارید این محبت رو میکنید متوجه یک مثلا چیز دیگری بشید، چیز خلاف محبت بیاد، میشه دیگه انسان مثلا فرض فهمید یه نفر دوست داره، حالا فرضاً نه که رابطه پیوند عاطفی داره، یک دوستتون رو دوست دارید، تو همون لحظه که در آغوش گرفتید، بغلش کردید، میبوسیدش، متوجه یک خیانت از ناحیه او بشید، یه دفعه محبت قطع میشه دیگه، دیگه شما اون در آغوش کشیدید یا بوسیدن ندارید، این دفعه قطع میشه. چرا؟ چون ریشه چه شد؟ قطع شد. اینجا اتفاقی نیفتاده، در اصل اتفاقی افتاد، محبت برداشته شد، این صورت هم برداشته میشه. میخوام از این مثال چند تا چیز رو در متوجه بشید. یک، این که تا افاضه نباشه و دائم نباشه فیض، اینو بعدها به صورت کاملترش رو خواهیم رسید انشاءالله، فیض تا دائم نباشه اینجا صورت نمیگیره، یعنی شما تا و زمانی محبت میکنید که اون فیض متصل به شما باشه، فیض به قابل، قابل که بچه منه یا دوست منه، دارم بهش محبت کنم، اگر اون محبت من دائم نباشه، یعنی یک سره سرازیر بشه به سمت بچه، من محبتم قطع میشه بچه. پس ملاس این دائم فیض داره میاد. و نکته بعد این استش که این فیض که الان مثلا به این محبتی که الان آمده و تبدیل به صورت مادی شده، این الان صورت مادی هست، اما علاقه من به بچه‌ام ورای این صورت مادی هستی، من دارم دست رو سر این میکشم. اگر ورای این دست کشیدن رو نگاه بکنید چی هستش؟ ورای این یه محبت دیگه، یک امر کلی، یک امری هستش که بسیط هست، صورت و شکل و اندازه و ماده هم نداره. چه چیزی باطن این دست کشیدن هست؟ علت دست کشیدن اون محبت هستش، باطن این دست کشیدن هم اون محبت هستش. پس اون چه که احاطه داره بر این دست کشیدن همون محبت هستش. اینکه میگیم باطنش دست محبت هست، باطن این دست کشیدن و نوازش، یعنی چی؟ یعنی احاطه داره این دست کشیدن، محاط شده، محاصره شده به وسیله یک امر چی؟ دیگری به نام محبت. اینو متوجه باشید که رابطه احاطه عالم مثال با عالم ماده چطور هستش. یعنی مثال محیط بر ماده هست، یعنی چی محیط بر ماده هستش؟ با این بیان و با تأمل بیشتر به این نتیجه میرسیم که عالم مثال و صور و حقایق مثالی علت و منشأ حقایق و صور مادی است و اینها ظهور و تابشی است از آنها به اندازه ظرفیت ماده قابل. و نیز به این حقیقت هم پی میبریم که صور مثالی محیط بر صور مادی است به نحو احاطه علت بر معلول. و باز به این حقیقت، به این واقعیت میرسیم که عالم مثال و حقایق و صور مثالی وسیع‌تر از عالم ماده و حقایق و صور مادی است. در محبت شما همینطور هستش، محبت شما که این امر مثلا مثالی هستش، وقتی ظهور پیدا میکنه نهایتا یه شکل قالب میگیره به نام قالب محبت، مثلا قالب نوازش، اما او خیلی وسیع‌تر، محبت و خیلی وسیع‌تر از نوازش هستش. نوازش یک معلولی، یک جلوه از محبت ما به فرزندمون هست. اما ما محبتمون به فرزندمون که در قالب فقط نوازش نیست، ده ها صورت ظهور پیدا میکنه محبت ما به فرزندمون، و هر صورتی هم به اندازه خودش فقط میتونه نشونی از اون محبت باشه، به اندازه خودش فقط میتونه تحمل کنه اون محبت رو، و الا محبت ورای این هاست. لذا عالم محبت ما خیلی وراتر از این صورت مادی هست که الان تجلی اون محبت هستش، جلوه اون محبت هستش. هر حقیقتی را که روی ماده میابیم و میبینیم صورت بسیار نازله و محدودی از صورت مثالی وسیع آن که در عالم مثال وجود دارد، و این تنزل بر ماده و جلوه کردن بر آن و در آن است که صورت وسیع و کاملتر را محدود نموده و پایین آورده است. ناگفته نماند که منظور از وسیع بودن مثال و حقایق مثالی وسعت یا سعه وجودی است، و همچنین تعبیرهای تنزل یافتن صور مثالی، پایین آمدن، محدود گشتن به معنی خاصی است که در باب علت و معلول و متجلی و جلوه هست، و اینکه معلول صورت نازله علت و جلوه صورت پایین تر و محدود و تنزل یافته متجلی است. ببخشید من خراب خوندم. و همچنین تعبیرهای تنزل یافتن صور مثالی، پایین آمدن، محدود گشتن به معنی خاصی است که در باب علت و معلول و متجلی و جلوه هست، و اینکه معلول صورت نازله علت و جلوه صورت پایین تر و محدود و تنزل یافته متجلی است. تنزل یافتن صور مثالی و پایین آمدن و محدود گشتن آنها به این معنی نیست که این صور از مرتبه اصلی خود و از مرتبه مثالی و رتبه بالاتر خود می افتد و مرتبه اصلی و مثالی خود را از دست می دهند و جای خود را در عالم مثال خالی می کنند و دیگر آن مرتبه اولیه و صورت اصلی خود را ندارند. اینم در باب تنزل روح هم توضیح دادیم که اصلا تجلی همه حقایق ماور طبیعت به نحو تجافی نیست، یعنی جا خالی کردن نیست، که اون محبت ما در اوج خودش هست، یعنی در عالم بالاتر از ماده ما قرار داره، هرگز اون از اصل خودش پایین نمیاد. و تنزل که میگیم میکنه و ظهور پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه، اما اصل سر جای خودش هست، چیزی ازش کم، هیچی ازش کم نمیشه، سر جای خودش میمونه. اینجور نیست که مثلا من بچه‌مو ببوسم بگم خب حالا محبتم تموم شد دیگه، یعنی مثلا دیگه ترکشی چیزی در دل من نسبت به فرزندم نیست، تموم شدنی نیست، این چه اصلا پایین نیامده از اولش، فقط تجلی کرده، خودش در جای خودش تو عالم خودش ثابت بوده. مثال رساست دیگه، مثال فکر نمی کنم اغلاقی داشته باشه، مشکلی که نداره. مثال هر علتی در علیت خود نسبت به معلولی که دارد این چنین است. یعنی چی؟ بعد این نکته من خواهش میکنم دقت کنن دوستان در مورد علت و معلول حقیقی. این چیزی که ما در کتاب‌ها به خصوص کتاب‌های خداشناسی و اینها زیاد میخونیم در مورد علت و معلول، اشتباهات زیادی هم توشون هستش، کتابایی که الان در باب اعتقادات نوشته میشه که در وقت در مورد تو علت و معلول صحبت می‌کنن، علت و معلول واقعی فقط زمانی هستش که علت همیشه محیط بر معلول و با او باشه، همراهش باشه، یعنی معلول دائما ربط با علت هستش. اصلا تعریف معلول یعنی این، معلول دائما ربط با علت هست و به محض که علت قصد بشه معلول از بین رفته. معلول یک امر، ببینید مثلا من میگم که این دفتر رو من برداشتم گذاشتم اینجا، این دفتر یه وجود مستقل داره، بنده یه وجود مستقل دارم، این معلول بنده هست که من برمیدارم میذارمش اینجا، یا میسازمش اصلا این دفتر رو میسازم، یا این ساختمون رو میسازم. ساختمان وجود مستقل داره، بنده وجود مستقل دارم، اون رو ساختم، اون بدون منم هستش. اینو بهش علت و معلول واقعی نمیگن، این شبیه علت و معلول هستش. به من میگن علت مؤده، من یکی از علتهای این هستم. علت و معلول واقعی مثل این هستش که همین محبتی که خدمتون عرض کردم، مثل شما و سواره علمیتون، همه که ایتیو تصور میکنید شما ایجادش میکنید، این اصلا وجود معلول این ربط به علت هستش، این رفته، نه اینکه معلول یه وجود مستقلی غیر از علت داره، بعد علت یه چیزی بهش افاضه میکنه. خیر اینجور نیستش. علت اصلا یعنی این ربط بودن، محض فقر بودن، این فقر ذات معلول با فقر بافتنش هستن، بافت و ساخت و ذات معلول فقر هستش و ربط هستش، که به محضی که علت افاضه خودش رو قطع کرد معلول از بین رفته، چیزی نمیمونه از معلول، هیچ چیز. بسید که شما کسی که تصور کردید دارید به اصطلاح تو ذهن خودتون رو بهش توجه میکنید، توجهتون رو قطع کنید ازش، تمام اونش که بهش توجه کردید از بین میره. ارتباط همه عالم و ما با خداوند تبارک و تعالی هم همینطور هستش، یعنی ما عین رفت و عین فقر هستیم. ادراک این بسیار ارزشمند است. اگر کسی بتونه به یه همچین ادراکی از خودش نائل بشه، یعنی ادراک میگم نه فقط ادراک علمی که الان شما خوب میتونید درک بکنید، اما شهود این قضیه، اگر کسی به این کار بکنه رسیده به اون چیزی که باید برسه. هر علتی در علیت خود نسبت به معلولی که دارد این چنین است، و نیز هر معلولی در معلولیت خود نسبت به علت وجودی همینطور است. یعنی علت صورت کامل و وسیع‌تر معلول است و معلول صورت تنزل یافته و نازله علت. دقت فرمایید، معلول صورت تنزل یافته و نازله علت، و علت اصل است و معلول ظهور محدودی از آن. برای همین ما در مورد عالم چی میگیم؟ همه موجودات عالم رو آیه خدا میدونیم، تجلی خدا میدونیم، این تجلی اسماء صفات، اسماء صفات الهی هستن. خود حضرت خود آدم رو مثلا انسان، خلق الله آدم علا، خلق الله تبارک و تعالی، خلق الله آدم علا صورته، خداوند تبارک و تعالی آدم رو به صورت خودش خلق کرد. حالا صورت چه معنی داره بماند، اما اینکه اون چیزی که ما الان از کمالات داریم همه جلوه کمالات الهی هستش دیگه. هر چیزی که ما در خودمون میبینیم از علم و حکمت و نمیدونم قدرت و اراده و هر چیزی که داریم در خودمون میبینیم از او هستش. دقت بفرمایید به این نکته، علت اصل است و معلول ظهور محدودی از آن، و به اصطلاح ارباب ذوق متجلی صورت کاملتر و اصلی جلوه است، و جلوه ظهور محدودی از آن و تنزل یافته آن. و در نتیجه هر جا صحبت است تنزل و تنزلات وجود باشد به همین معنی است. چه در آیات قرآنی این تعبیر تنزل آمده باشد، و چه در گفته و نوشته های اینو مضاف مضاف بخونیم بهتر است، چه در آیات قرآنی این تعبیر تنزل آمده باشد، و چه در گفته و نوشته های فلاسفه و محققین و عرفا و ارباب ذوق. همه جا هم تو به صدای کلمه تنزل هم در قرآن آمده، تنزل بارها، و هم در آثار محققین و عرفا فلاسفه آمده. میفهمد هر جا برخورد به این مسئله همینطوری هستش که توضیح داد. عالم ماده در احاطه عالم مثال، یعنی توضیح هستی قبلا هم دادیم که عالم ماده محاط به مثال هستن، مثال محیط بر عالم ماده هستش. سطر آخر، یه دوره مونده به آخر، دقیق رو فهمونید. عالم ماده در احاطه عالم مثال است، و روی این حساب نباید عالم مثال را در گوشه از عالم ماده و در قسمتی از آن و یا در مکان دیگری جویا بود. جویا بودن مکان، جویا بودن جا و مکان و جهت برای عالم مثال در عالم ماده که بعضی ها بدون توجه انجام می دهند، از عدم شناخت مثال نشأت می گیرد، و بدان معنی است که عالم مثال را قطعی از نظام مادی می دانیم، در صورتی که این چنین نیست، بلکه عالمی است مقداری و در این حال مجرد. دقیقا مقداری می گیرد، یعنی چی؟ یعنی حد داره ها، عالم مثال هم حد داره. حتی حد که میگیم باید دقت بکنیم، من در درست قبلا توضیح دادم حد که میگیم، ما فعلا هنوز بشر حد عالم ماده رو پیدا نکرده. بگه این عالم ماده چقدر بعد داره، مسافت عالم ماده چقدره، مثلا میگه 100 میلیارد سال نوریست، 1000 میلیارد میلیارد سال نوریست، بالاخره چقدر، هنوز حد نداره. یعنی نتونستم بگم که به حال تای این عالم ماده کجاست، پهنا و درازه عالم ماده کجاست، کسی به پی نبرده. یه چیزی که فعلا بی حد هستش، وقتی راجع به بی حد، وقتی میگیم این عالم، این که عالم مادهش هستش که بشر هنوز بعد از هزاران سال حیران هستش. حالا عالم مثال وقتی میگیم محیط بر ماده هستش، وسیع تر از ماده هستش و اصلا نسبتشون یه نسبت به اصطلاح خیلی مثل مثلا در یک بیابان یک ارزن هستش، رابطه مثلا یک بیابان یک صحرا با یه دونه ارزن که توش افتاده. حالا این عالم مثال چی هست؟ وقتی میگیم حد داره، حالا ما فکر نکنیم میگیم حد داره ادراک این حد خیلی کار آسانی هستش. بلکه عالمی است مقداری و در این حال مجرد از ماده و لطیف و وسیع و محیط به نظام مادی و باطن آن که اگر از حجاب ماده و از مزیق آن بگذریم، در همه جای عالم ماده و در ورای آن به این نظام وسیع و لطیف میرسیم. یعنی عالم مثال در خود عالم محیط هستش دیگه، دقت کنید محیط. یعنی چی؟ یعنی المادتو العالم المادی فی المثال. اینجوری باید بگیم، ببین عالم مادی در عالم چی هستش؟ در عالم مثال هستش، محیط هست عالم مثال باشه. در همه جای عالم ماده و در ورای آن به این نظام وسیع و لطیف میرسیم. به بیان دیگر، در همه جای عالم ماده عالم مثال به نحو احاطه وجود دارد. این که میگوییم به نحو احاطه در همه جای ماده و نظام ماده وجود دارد، به این معنی است که بودن مثال در همه جای عالم ماده به صورت موجود مکانی در مکان نیست. بهتر بود بفرمایید به صورت وجود مکانی در مکان نیست، بلکه به نحو احاطه و محیط و محاطه است. نظرت مثلا سوال میکنم که آقا عذاب کجا صورت میگیره؟ بهشت برزخیش اینا میدن کجاست؟ مثلا بهشت الان مثلا شهدای ما خوبان انبیاء ائمه رحمت الله علیهم اجمعین همه در بهشت هست، بهشت کجاست؟ این بهشت، این بهشت درست است خارج از عالم ماده است، یعنی خارج از عالم ماده، تو ماده نیست، بهشت ماده نیستش. اما دقت فرمایید که همراه عالم ماده هستش، در همین دنیایی که الان ما هستیم اون بهشت وجود داره و هست. بنابراین عالم مثال عالمی است وسیع‌تر از عالم ماده و نافذ و محیط به همه نظام مادی و نامرئی و نامحسوس به حواس موجود، و آنچه از مثال در صحیفه ماده و روی آن میتابد و جلوه میکند برای ما مرئی و محسوس است. با توجه بر اینکه آنچه در صحیفه ماده میبینیم و نائل میشویم متصل و مرتبط به مثال و ظهوری از آن بوده و باطن و آن سوی اینها همان عالم مثال است و در نتیجه بسیار نزدیک ولی از ما و ادراک ما محجوب است. خدا روزی کنه ما رو که منتقل بشیم و ادراک بکنیم این رو. عود و برگشت وجود مانند شروع و بدو است. اینجا بحثی هست در آیات قرآنی که من باز قبلا خدمتتون عرض کردم، بحث جدیدی نیستش. اگر خاطر شریفتون باشه وقتی قوس رو ترسیم کردیم روی تخته عرض کردیم که ما یه قوس نزول داریم و یه قوس چی داریم؟ صعود داریم. اصلا بدون نزول خب صعود معنا نداره. ما میگیم که انسان بازگشت میکنه. قرآن هم بارها ده ها بار صحبت از معاد کرده و بازگشت کرده. بازگشت بدون یک آمدی، بازگشت یعنی بدون رفت برگشت معنا نداره. پس قبلا آمدیم، حالا میخوام چیکار کنیم؟ بریم. اینجور نیستش که از اینجا هستیم، نقطه آغاز ماست، از اینجا میخوایم بریم به اینجا. اگه این بود میشد رفت. رجعت و رجوع و معاد معنی بازگشت معنایی نداشت. ما بودیم، اصل داریم و ریشه داریم در اونجا و آمدیم و حالا میخوایم چیکار کنیم؟ برگردیم. عرض کردیم که نقطه شروع که از اون عالم لاهوت شروع میشه تا ناسوت که میاد چند مرحله رو زیر میکنه، عالم جبروت و ملکوت و ناسوت، و در بازگشت هم همین عوالم چی میشن؟ طی میشن. یعنی ما در بازگشت از همین که ناسوت که هستیم برمیگردیم به ملکوت و از ملکوت به جبروت و تا انتها. این دوتا رو ما داریم، دوتا عالم مثل هم و بدون تفاوت. چیزی که تفاوت میکنه متحرکت میبسن. یعنی چی؟ یعنی ما از اینجا که داریم میریم با خودمون یک شکل و بار جدیدی رو میبریم با خودمون. اون موقع عالم مثال ما با مثال، یعنی عالم مثال سعودی ما با نزول ما یکی نیست. عالم ما دو تا عالم خودش یکی است. ما که دستیم فرق میکنه اونجا. اونی که داره میره مسیرش فرق میکنه. خب چند تا آیه نویسنده محترم حضرت الله تعالی در اثبات این مطلب آوردن. سطر هشتم میفرماید که موجودات عالم ماده در برگشت خود همان راهی را که در بدو وجود از نظر تنزل و در مقام تنزل طی نموده است باید طی بکند و در مقام صعود هم از راهی که تنزل کرده است برمیگردد و به عالم مثال و سپس تجرد قدم بگذارد. در نتیجه به این موضوع متوجه میشویم که عوالم عود و برگشت نظیر همان عوالم بدو و شروع و نزول است و مانند آنهاست و به اصطلاح قوس صعودی هم مطابق قوس نزولی است، چه از نظر ترتیب عوالم و چه از نظر چگونگی اصل عوالم. و اما کیفیت و چگونگی هر موجودی در برگشت و عود با کیفیت و چگونگی آن در نزول فرق می کند و به طوری که قبلا گفتیم هر موجودی در حرکت خود در برگشت نتیجه حرکت خاص خود را در عوالمی که در پیش دارد خواهد دید. و طبعا در عین این که اصل عوالم در برگشت درست مانند همان عوالم نزول است و کیفیت و چگونگی عوالم در نزول و صعود یکیست، کیفیت هر موجودی در برگشت با کیفیت آن در نزول فرق داشته و بستگی به راه در پیش گرفته موجود دارد. مطابقت عوالم در برگشت با عوالم در نزول و مطابقت عود و بد و صعود و نزول را از آیات قرآن کریم می توانیم استفاده بکنیم. یک، در سوره انبیاء آیه 104 می فرماید یوم نطف سما که تی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نویده و عدن علینا انا کننا فاعلین. این آیه را در آغاز کتاب هم در بحث معاد اثبات این که بازگشت و معادی داریم و عودی هست دیدیم. ترجمه کنم آیه را. یوم نطف سماء کتی سجل للکتب، میفرماید که همونطور روزی که میپیچیم آسمان رو مثل پیچیدن چی؟ اون به اصطلاح برگه و کاغذی که برای مثل کتب هست. من اجازه بدین رو اینطور برای شما نشون بدم. فرض بفرمایید این به اصطلاح نمونه کاغذ رو دقت بفرمایید که ما لوله میکنیم این رو. الان این به نحو چی هستش؟ به نحو اجمال هست، پیچیده است. چیزی ندید شما اگه میخواد یک حقیقتی توی این ببینید باید چیکارش بکنید؟ باید بازش کنید. یعنی جمع بوده، خوندیم دیگه در آیات، قبض بود، بعد چی میشه؟ بست میشه. اما بعد مجددا چی میشه؟ قبض میشه. این اصطلاحاتی که قبلا در آغاز کتاب داشت. یک بار که انشراح صورت گرفته و باز شده این و ما این رو صفحه باز شده، بعد میفهمد یوم نطوی نطف سما، آسمان رو میپیچیم همینطور مثل نصفی کاغذ. یه نامه رو چکار کردیم؟ پیچوندیم. کما بدعنا اول خلق نعیده، اونجور که آغاز کردیم اول خلق رو، اول خلق کردیم همونطور باز میگردیم. وعدن علینا انا کنا فاعلین. مثالی که قرآن میزنه خیلی دقیق است. ببینید شما وقتی این باز میشه، این کاغذ از لوله خودش اگر دقت بفرمایید، این وقتی این لوله باز میشه، آخرین مرحله‌ای که باز میشه و روی زمین قرار میگیره رو دقت بفرمایید، آخرین مرحله این قسمت هستش. چیزی که قبلا پیچیده ترین قسمت بوده. حالا وقتی میخواد جمع بشه، اولین قسمت کجاست؟ همین جاست دیگه. اولین قسمت همین از اینجا شروع میشه، چرخه. از اینجا شروع میشه و بعد چی میشه؟ بازگشت داده میشه. این مثال همون قوس نزول و صعود هستش. در این آیه بعد از بیان تحولات و تبدلاتی که در قیامت متوجه آسمان می‌گردد و اینکه خدای متعال آسمان را در هم می‌پیچد، به این حقیقت اشاره می‌کند که اعاده خلق مانند ابداع آن بوده و برگشت خلق مانند بدو و شروع آن است. لفظ کما در جمله کما بدعنا اول خلق نوعیدو می‌خواد بگه مثال، می‌خواد بگه کما یعنی چی؟ مثال دیگه، مثل اینکه مثل آغاز جمعش میکنیم، مثل خرق برش میگردونیم. نواز هم این کمایه یک منظور خاصی داره. با توجه بر معنی و مفهوم آن که برای تشبیه است، این معنی را میدهد که اعاده خرق همان ابداع آن است و به تعبیر دیگر این کلمه ناظر به کیفیت اعاده است و نه به اصل آن. یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بگه ما برمیگردونیم، ما خلق شدیم خلق هم برمیگردونیم. یبدع الخلق ثم یعیدو، خلق آغاز شد و بعد برش میگردونه. اینو نمیخواد بگه، میخواد رو به کیفیت کار داره. میگه همونجوری که بازش کردیم همونجوری جمعش میکنیم، نه اینکه بازش کردیم خب بعد جمعش میکنیم. نه، جمع کردن اینجا کیفیت رو بیان نمیکنه. ما آغاز کردیم بعد مثلا این نظام میریزیمش به هم. خیر، ما همونجوری که این رو آوردیم بعد بازش کردیم بعد جمعش میکنیم. جمعش میکنیم. بعد اختلاف رو بیان میکنن. چه چی؟ که بعضی گفتن که این آیه میخواد بگه که ما خلق کردیم و جمع میکنیم، ولی این رو آیات دیگه به عهده گرفتن مسئولیت بیان این رو آیات دیگه به عهده گرفتن که بیان میکننشون. ولی این آیه به خصوص مشعل بر کیفیت هست، فقط به کیفیت اشاره داره. زمین که اعاده رو میگه، کیفیت اعاده مطرح هستش. ممکن است این چنین تصور بشود که لفظ کما ناظر به اصل اعاده خلق بوده و به این معنی است که اعاده خلق هم مانند ابداع آن یک مسئله حتمی بوده و تحقق خواهد یافت و مشیت حضرت حق بر اعاده خلق مانند ابداع آن می باشد. و ترجمه جمله این است که به طوری که خلق و ایجاد را ابتداعا شروع کردیم اعاده هم می کنیم. این یکی از احتمالات در معنی آیه شریف است، ولی سیاق آیه و صدر و ذیل و ارتباط بین صدر و ذیل آیه این احتمال را تضعیف میکنه و به عکس همان معنی را که گفتیم تایید مینماید و دلالت بر این معنی دارد که عود و عوالم آن مانند بد و نزول و عوالم آن است. علاوه بر این در آیات دیگری به اصل اعاده خلق و حتمی بودن آن و اینکه مشیت حق بر آن است میخواد به اون چیزی که اینا اعتراض کردن و میگن این رو میخواد برسونه، یعنی میخواد بگه که فقط گفته خلق میکنیم و بعد برمیگردونیم، میگه اینو این آیاتی که داریم میگیم به عهده گرفتن. علاوه بر این در آیات دیگری به اصل اعاده خلق و حتم بودن آن و اینکه مشیت حق بر آن است اشاره شده است، بدون اینکه در آنها تعبیر کما وجود داشته باشه، مانند انه یبدا الخلق ثم یعیده، قل الله یبدا الخلق ثم یعیده و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده ام من یبدا الخلق ثم یعیده. این نشانه سوره رو درست بفرمایید. آیه 64 سوره نمل هستش، اشتباها چاپ شده نحل. در سوره اعراف آیه 29 میفرماید ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. بیا ترجمه کنم آیه رو. ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون، بخوانید خدا رو در حالی که دینتون رو برای او خالص کردید. دین خودتون یعنی خودتون رو خالص کردید، یعنی خدا رو با حالت اخلاص بخونید. در آداب دعا یکی از شرایط آداب دعا همین هستش که اصلا این آیه بارها تکرار شده که خدا را در حالی که خالصانه میخونید او را دعوتش بکنید و بخوانیدش. در دعایی که از سرعت دعایی نست انسان این اخلاص داشته باشه. اخلاص در دعام یعنی استرار داشتن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی انسان خودش رو این همون ربط ببینه و از علت خودش تقاضا بکنه و درخواست کنه. یعنی اون موقع که دستتو بردی بالا داری دعا میکنی و اون موقع که داری یا رب به یا رب میگی یا اون موقع که داری یا الله میگی، این رو متوجه باشی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کس جز خداوند نمیتونه مشکلات رو حل بکنه و هیچ مؤثری در وجود جز خداوند نیست. یعنی در دعا اگر این حالت استرار نباشه امید به اجابت هم نباید داشته باشیم. استرار این خیلی مهم هستش، مضطر باشه انسان، این رو در هم با وجود خودش این رو اظهار بکنه. یعنی وقتی دستمون میبری بالا عادی دستمون نبریم بالا. ما عادتا مثلا بعد از نماز میگیم مثلا خب حالا دارم تعقیبات میخونم، ما هم دست من بریم یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، اینو میخونیم و بعدم پا میشیم بریم. نه، توجه کنیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا، این ثابت کن با اضطرار. یعنی هیچ کس نمیتونه جز خدا این ثبات قلب رو برای ما بیاره. هیچ کس جز خدا نمیتونه این ما رو کفایت بکنه. امور وکفنا، کفایت کن ما رو خدای، یا قاضی الحاجات، ای برآورنده حاجات و ای کفایت کننده مهم ها و کارهای مهم. این اضطرار خیلی مهم هستش که ما در دعا اگر دستش بدیم در واقع دعا نکردیم، بازی کردیم. این از شرایط مهم و اصلی دعا هستش که شخص در حین دعا مضطر باشه. یه موقع هستش که این اضطرار، حالا وارد بحث دعا نشم، من اینو عرض کنم و رد شم. یه موقع هستش این اضطرار به صورت طبیعی پیش میاد، یعنی دکتر گفته که این سرطان داره و فردا میمیره، دو روز دیگه میمیره، یه ماه دیگه میمیره، همه جواب میکنن این اضطرار خودش آمده سراغ ما، یعنی ما مضطر شدیم، به ما تحمیل شده این اضطرار. اونجا خالص دعا میکنیم و معمولا اینجور موارد دعاهای انسان که اضطرار از بیرون تحمیل میشه به انسان میگیره، وقتی انسان منقطع هست از همه جا. اما این خوب هنر نیست، هنر این هستش که انسان در همه جا خودش منقطع ببینه، یعنی نگه که من دعامو میکنم بعد امیدم به مثلا حاج آقا فلانی و حاج آقا فلانی و دکتر فلان و فلان کس و فلان مهندس و فلان کس هست، بعد دعامو میکنم خدای مثلا، نه، واقعا بدونیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا هیچ کس تأثیر گذار نیستش. چه بسا شده که ما دعا کردیم برای این که فلان مشکلمون حل بشه و در دلمون بوده که این مشکل توسط فلانی حل میشه و از خدا خواستیم حتی این رو، اما وقتی رفتیم که نه، دست خالی برگشتیم، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، اتفاقا مشکل حل نشد و برعکس شاید مشکل زیاد شد. این رو نباید انسان فکر بکنه، فقط با حالت استرار توجه داشته باشیم. بحث مهمی است این. الان من نمیخوام این بحث رو اینجا بگم چون ضایع میشه این بحث اگر گفته بشه، که ما باید تا میتونیم در ارتباطاتمون با خداوند تبارک و تعالی و در همه حالت هامون این شرایط رو ایجاد بکنیم، در همه حالت های زندگیمون این رو ایجاد بکنیم. اگر این حالت اضطرار عمومیت پیدا بکنه در همه احوال ما خیلی وضعمون خوب میشه. حالا کما بعد بعد از آیه، این منظوری از کما بعد اکم تعودون، در این آیه هم به تطابق بد و عود اشاره میکند و با تعبیر کما بعد اکم تعودون به بیان این حقیقت میپردازند که عود و عوالم عود مانند بد و نزول و عوالم بد و نزول است. برزخ سعودی همانند برزخ نزولی است. اینم عنوان آخرین بحثمون هستش. بنابراین در برگشت به سوی خدای متعال همان عوالم نزولی یکی پس از دیگری طی خواهد شد. بعد در شاهد مثالشون رو باز در پرانتز ذکر کردن کما بدعاکم تعودون، و در نتیجه در حرکت سعودی و در حرکت به سوی لقاء رب، عالم برزخ اولین عالم از عوالم بوده و از نظر چگونگی و اصل ماهیت برزخ سعودی مثل برزخ نزولی و هماننده و یا هماننده آن است. در یک بند بعد میفرماید انسان بعد از مرگ یک چنین عالمی به یک چنین عالمی قدم میگذارد. یعنی چه؟ یعنی عالمی که با ورای ما بوده و بعد از مرگ. چون بحث ما اینه دیگه، میخوام شروع مرگ رو بگیم که برزخ چه جور جایی است و میخوام واردش بشیم چطور هستش. انسان بعد از مرگ به یک چنین عالمی قدم میگذارد و در چنین نظامی میافتد، یعنی روح او به این عالم وارد میشود و به حرکت خود ادامه میدهد. بقیه بحثم این قسمت که من نمیخونم خودتون بخونید چون مطلب جدیدی نداره، فقط توضیح دادنشون. رسیدیم به سر بحث عالم برزخ از نظر آیات قرآن که انشالله از درس آینده پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.